کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌هایی از ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال.
کتاب پنجم، توتی‌نامه، بخش پنجاهم. سلام بر دوستان خوبم، شب شما یا روز شما، وقت شما بخیر. یادآوری کنم که در قسمت قبل شارک داشت برای عبید قصه می گفت و قصه در مورد جوانی بود به اسم صالح که بلند شده بود رفته بود برای درس دادن و زن ماهیگیر بهش گفته بود که فردا مردی رو خواهی دید که اون مرد برادر منه، اون هم صیاده، شکارچیه و اون بر تو میگه که من از کجا غیب میدونستم، فهمیدم اسم تو رو و اینکه یک پرنده رو با یک نگاه از درخت انداختی و کشته ای. فرد صالح میره دم خونه یه کسی گدایی کنه، در رو باز میکنه، میگه صالح بیا تو. میگه تو از کجا میدونی من کیم؟ میگه من از همه چی خبر دارم، دیروز پیش خواهرم بودی. میگه آره، ولی آخه این چه رمز و چه رازی است که من الان میبینم تو داری سر پرنده ها رو میبری، خون داری میریزی، خواهرتم که ماهیا رو میکشه. شما با اینکه این کارها رو میکنید دارای یک چنین قدرت و توانی هستید که غیب رو بدونید، اما منی که همه کارهای خوب رو میکنم و حاضر نیستم هیچ آزاری به موجودی برسونم، این توان رو ندارم. گفت رمزش اینه که پدر و مادر ما از ما راضی هستند، اما تو ای صالح پدر و مادر خودت رو آزردی و گذاشتی و رفتی برای اینکه درس بدی. اینه که تو هرگز به یک همچین مقامی نخواهی رسید که ما دادیم. صالح این رو شنید، بر خود درزید، برگشت به شهرشون، افتاد به پای پدر و مادر و عذرخواهی ها کرد و به مقام بسیار بالایی رسید. حالا اون مقام چه بود؟ دیگه توی قصه ننوشته و بنابراین مطابق این قصه هر کی به پدر و مادر گوش میکنه قطعا مقام خیلی بالایی داره، هرچند پدر و مادرش نادان باشن. خیلی پیش میاد توی جامعه دوز داریم، توی جامعه رشوه خوار داریم، تو جامعه اختلاسگر داریم، تو جامعه ظالم داریم. خب اینا بچه دارن، یعنی اگر بچه به یه همچین کسی گوش بکنه، حالا بگذاریم از این مسئله، من قضاوت نمیخوام بکنم، قصه رو بگیم و رد شیم و بریم. قصه که به اینجا رسید شارک گفت ای عبید، تو هم باید از این داستان درس بگیری و بری و از پدر و مادر رو عذرخواهی کنی. عبید پشیمون شد از اینکه محبت زنش انقدر در دلش بود. اولا فهمید از توتی نر که زنها وفا ندارن و نباید بهشون زیاد دلبست و محبت کرد و ثانیاً یعنی دومن عربیه، و دومن فهمید که باید فقط اطاعت پدر و مادر رو بکنه. این کارو کرد و باباشم گفت برو سر کار، رفت سر کار. توتی قصه رو که به اینجا رسوند برای خجسته خانم گفت ای خجسته، تو هم اگر به من گوش کنی من هم تو رو به رستگاری میرسونم و به آرزوهای خودت. حالا دیگه تا دیر نشده لباست رو بپوش و آماده شو برو که معشوق منتظره. خجسته خانم گفت باشه. با شتاب از جا بلند شد که بره، دید ای داد هوا باز روشن شده و این قصه ما رو باز میبره یک شب دیگری. روزی رو باید بگذرنیم به شب دیگری برسیم که شب 43 هسته. شب 43 خجسته خانم اومد پیش توتی و گفت ای توتی، تو دانایی، اما از دانایی تو مرا چه سود، چه فایده ای به من میرسه؟ تو خوب حرف میزنی، تو خوب راه حل پیدا میکنی، کو راه حلی برای مشکل من؟ من شب و روز در آتشم از دوری اون جوان و تو بالاخره تدبیری و راهی پیدا نکردی که من به معشوق خودم برسم. این چه دانایی تو داری؟ دانایی تو به چه درد من میخوره؟ تو دیدید که خجسته خانم داره اینا رو میگه، ولی نه زیاد از ته دل، یه مقداری گویا در وجود خودش هم تردید و شک و دودلی، اینا همش هم معنیه، تردید و شک و دودلی وجود داره، طوری که ظاهر تو نشون میده ای خجسته خانم. آتش عشق دیگه به اون قدرت و حرارت نیست که در گذشته بود در تو. آتش عشقت کم شده و گفتار و حرف و رفتار و نصیحت من هم تناسب با آتش درون تو داره. وقتی تو آتشت به اصطلاح خفته یعنی خابیده و دیگه شعله ور نیست، چرا باید زبان من در نصیحت کردن به تو شعله ور باشه؟ درست مثل اون برهمن میمانی که اومد نزد اون مسلمان. گفت قصهشون چیه؟ گفت روزی ماه رمضان بود و مسلمانی باید روزه میگرفت، اما سست ایمان بود و با خودش گفت این گرسنگی رو برای چه باید تحمل کنم؟ اما در میان مردم که نمیتونم روزم رو بخورم. یخنی و نون داشت. یخنی در واقع گوشت پخته شده، حالت آبگوشت. یخنی و نون داشت و برداشت رفت در کنار چمنزار سبزی، نشست زیر درختی و مشغول خوردن روزه شد که کسی نبینتش. اتفاقا اون زمین و چمنزار مال برهمنی بود و برهمن در بالای همون درخت نشسته بود. نگاهی به بالا انداخت و برهمن رو دید. گفت ای دوست عزیز، قضا میل نداری؟ چون ترسیده بود داشت روزه میخورد. گفت چرا، بد نیست. اومد پایین و شروع کرد به خوردن و گفت ای مسلمان، در این ماه رمضان تو چرا روزه میخوری؟ گفت به همین دلیل که تو برهمن هم نباید گوشت بخوری و همین الان داری میخوری. من هم به همون دلیل. حالا من هم به دلیل این که تو دیگه به اون شدت عاشق نیستی، خب تو رو تشویق نمی کنم که حتما بری و اون معشوق رو ببینی، ولی اگر تو به حرف من گوش کنی و هرچه که من گفتم بپذیری، قول بهت میدم درست مثل اون رای که حرف گوسفند رو گوش کرد، تا آخر عمر سلامت و سالم و خوب زندگی کنی. گفت قصه اون رای چه هستش؟ گفت روزی رای بود، رای یعنی پادشاه، پادشاهی بود شکار دوست داشت و به جای آهو شیر شکار میکرد و به جای بره پلنگ شکار میکرد. خیلی قوی دست بود و تیرش خطا نمیرفت و از هیچ حیوانی هم نمیترسید. روزی در شکارگاه ماری رو دید که از خانواده مارهای اصیله. در زمان قدیم خانواده های پولدار رو خانواده های اصیل می دونستند. البته نه فقط پول، به خاطر اینکه کسی اگر پول داشته باشه، آگاهی و دانش و ادب و رفتار درست هم کم کم با پول میاد. البته نه در نسل اول، چند نسل طول می کشه تا این حالت های رفتاری و گفتاری و آگاهی ذهنی فرد بالا بره. این مثال رو براتون آوردم که، یا این نمونه رو براتون گفتم که، در زمان قاجار ایل قجر، خب ایلی بودن که میگن از تبار مغولن، ایل وحشی بیابانگرد که در واقع زیاد اهل فهم و درک و چیزی نبودن، فقط جنگجو بودند و میجنگیدن، خب میتونستن بکشند. اما وقتی که اینها قریب 200 سال در ایران حکومت کردند، کم کم بچه هاشون و نوه و نتیجه زندگی اشرافی و امکان آموزش ادب و موسیقی، زمانی که رضا شاه اومد اکثر بزرگان ایران از خانواده قاجار بودن که اونها رو برخلاف این که هر کی به حکومت میرسه قبلی ها رو از بین میبره، رضا شاه از بین نبرد، ازشون استفاده کرد. بنابراین اصیل یعنی کسی که دارای اصل یعنی ریشه، دارای ریشه خوبی هستش. به اینها نجبا یا اشراف هم میگن و اینها در زمانهای گذشته اضافه بر این که پوشششون، خونشون، رفتارشون تمام با مردم عادی تفاوت داشت، مخصوصا پوشش. بعد از این که در واقع سیستم خانخانی یا سیستم ارباب رعیتی کشاورزی در اروپا از بین رفت، اما فرهنگ طبقاتی، این که طبقه سروتمند لباسش متفاوت باشه، خیلی متفاوت باشه با طبقه پایین تر همچنان باقی موند. چون پوشش و لباس به هر حال داره یه چیزی رو به دیگران میگه. شما وقتی کشیش ها رو میبینید که لباسی که میگن یادگار دوران ساسانی، شاهان ساسانی ازش میپوشند، خب احترام خاصی برشون دارید. اسقف اعظم، جناب پاپ، لباس های مخصوصی دارند برای اینکه شما از دور بدونید فرد محترمی داره میاد، یا نیروهای نظامی یا امنیتی هر کشور، چه پلیس باشه چه ارتش باشه، لباس‌ها یکسان دارند و این لباس‌ها لباس‌های ترتمیز و مرتب و با ابهتیه برای اینکه تا یه حدی ترس و احترام در دل دیگران ایجاد بکنه. در عهد کشاورزی در اروپا کشاورزا بیشتر صرف بودن. صرف یعنی یک انسانی که مال یک زمینه. بنابراین کسی اگر زمین رو می‌خرید، تمام آدمایی که روی اون زمین کار میکردن رو هم میخرید. طبقات اجتماعی بیشتر میشد به طور کلی، حالا جزئیات رو بذاریم کنار، به دو طبقه ارباب و صرف تقسیمشون کرد. حالا پیشور هم البته بوده، کسانی که افزارمند بودند و هنرهایی مثل معماری و نجاری نداشتن اونها هم بودند. ولی باز با تمامی حرفا لباس از دور مشخص میکرد که یک صرف داره میاد یا یک دوک یا یک ارباب داره میاد. در دهه 1960 یک جنبش اجتماعی در اروپا بود، جنبش بیتل ها، هیپی ها در اروپا و آمریکا، که این جنبش ضد جنگ بود، ضد تبعیض بود، طرفدار آزادی بیشتر برای خانم ها بود و تا یه حدی الهام گرفته بود از آموزش‌های بودایی در اینکه انسان به نیروهای هستی توجه داشته باشه. چون می‌دونید بودایی‌ها به خدا اعتقاد ندارن به اون شکلی که ما اعتقاد داریم. اینها بچه ثروتمند هم توشون زیاد بود و لباس‌های کارگرا رو، حتی کارگران مزرعه پنبه آمریکا رو که شلوار جین باشه تنشون کردند و اون فاصله‌ای رو که جامعه با لباس مشخص می‌کرد بین طبقه بالا و طبقه پایین از بین بردن، به خاطر اینکه طبقه این وسط این دوتا ایجاد شده بود که طبقه متوسط باشه. خب اینا رو من حالا بعدها که پیش میریم من بیشتر براتون توضیح خواهم داد که اون جنبش‌های اجتماعی دهه 60 که اروپا رو، سرتاسر اروپا رو و آمریکا رو فرا گرفت و مثل یک آتشی که شعله ور شد و خودش بعد آروم خاموش شد بی هیچ دلیلی، ولی یک تغییراتی در جامعه، در سیستم پوششش و در اندیشه و فکر مردم ایجاد کرد که اون به جا موند، هنوز هم به جا مونده. حالا اینکه رای چطوری تشخیص داد که این مار اصیلی است بماند و اما دید یک ماری از طبقه پایین، از طبقه مردمان بی سر و پا داره با این مار شوخی میکنه، بازی میکنه و این مار ماده اصیل کنار نمیکشه بگه تو برو کنار، تو اصلا در شأن من نیستی، هم تراز من نیستی، مقام اجتماعی من بالاتره و شوهر دارم، این کارو نمیکنه. شاه از دیدن این صحنه غیرتش به جوش اومد و عصبانی شد از دست این مار اصیل که اومده بود و میخواست با یک مار در واقع بلگردش بازی کنه. شمشیر رو به طرفش پرتاب کرد، دم مار قطع شد و مار رفت تو لونه خودش. رفت و شوهرش که رئیس مارها بود بهش گفت که ببینم زن چه شده، چرا دمت قطع شده؟ گفت رای این کار رو کرد. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه رای به من نظر داشت. اومد نزدیک گفت به به چه خانم خوشخط و خالی، چه هیکل موزونی. هرچی بهش گفتم ای رای، من شوهر دارم و اگر تو رای مردمان و آدمیان هستی، شوهر من رای مارانه و نیشش و به اصطلاح زخم دندانش میتونه هر کسی رو از پا بیندازه و بکشه، مراقب رفتارت باش. اما حیا نکرد، بی حیا اومد جلو میخواست به من دست بزنه و من وقتی مقاومت کردم که برو بی وجدان بی شرف، مگه خودت ناموس نداری؟ با شمشیر دم منو قطع کرد. مار گفت انتقام تو رو خواهم گرفت. اون هنوز نمیدونه که اگر من با کسی چپ بیفتم چه بلایی سرش میارم و اون خبر نداره که اگر نیش من به فیل برسه، فیل رو مثل سائق زده ها در جا خشک میکنه. این رو گفت و در فکر انتقام از رای افتاد. شب شد و تاریکی آمد و مار سیاه شاه ماران فرصتی پیدا کرد، آروم از گوشه خزید و اومد توی اتاق رای و در اونجا سبد گلی بود، رفت تو سبد گل قایم شد تا اگر رای دستش رو بیاره که گلی برداره، اون هم دستش رو با دندان بوسه بزنه و بکشتش. اما همسر رای اومد توی اتاق خواب، تا اونجا اومد خواست بخوابه، رای گفت برو، نمیخوام روی تو رو ببینم، برو منو تنها بذار، دیگه تو اتاق من نیا. خانم یکم ناراحت شد و رفت و بعد از یه مدتی باز برگشت و گفت شاید شاه خوابش برده باشه بخوابه. باز رای بیدار بود، گفت گفتم برو و پیش من نیا، من دیگه هرگز به هیچ زنی و به هیچ عورتی اجازه نخواهم داد که بیاد و در کنار من باشه و حتی دور برو نزدیک من باشه. زن گفت چرا؟ گفت من امروز صحنه‌ای رو دیدم که از هرچه زن بیزار شدم. من دیدم یک مار اصیل رو که یک مار بی اصل و نسب اومده بود و داشت باهاش بازی میکرد و این زن خجالت نمیکشید، اجازه میداد و گویا دلش میخواست که با اون مار عشق بازی کنه. من به قدری ناراحت شدم که شمشیرم رو پرتاب کردم و دم اون مار قطع شد و رفت تو لونش. من فهمیدم که همه زنها و همه جنس ماده به طور کلی بیوفا هستند و دل در خانم ها نباید ببندم و باید ازشون دور باشم. مار این رو که شنید گفت ایداد، پس این شاه بیگناه بوده و این همسر من بوده که خائن و خیانتکار بوده. بلایی سرش بیارم تا روزگار روزگار هیچ زنی جرأت نکنه که به شوهرش خیانت کنه. از سبد اومد بیرون و رفت به سمت پادشاه، گفت ای پادشاه سلام عرض میکنم. شاه گفت ای مار، اگر برای کشتن من اومدی خب سلامت چیه؟ اگر اومدی برای اینکه خدمتگزار من باشی چرا بدون اجازه اومدی؟ گفت قربان، من اومده بودم توی سبد گل قایم شده بودم برای اینکه شما رو بکشم، اما وقتی که داستان رو اونطوری که شما گفتید، نه اونطوری که زنم برای من تعریف کرده بود، متوجه شدم، فهمیدم که شما انسان بزرگواری هستید و من باید به شما خدمت کنم. این است که به من اجازه بدید که در خدمت شما باشم. رای گفت ببین مار، من یک آرزو داشتم و اگر تو میتونی این آرزوی منو برآورده کن و اون آرزوی من اینه که زبان همه حیوانات رو بدونم. مار گفت کاریست دشوار، ولی من حاضرم این خدمت رو به شما بکنم و زبان همه حیوانات رو به شما یاد بدم، اما یک خطر داره. گفت چیه خطرش؟ گفت اگر شما این راز رو که زبان حیوانات رو میفهمید و میدونید پیش زنی بگید، در همون لحظه خواهید مرد. هیچ زنی نباید از این راز شما آگاه بشه. رای گفت باشه، قول میدم پیش کسی نخواهم گفت. مار زبان حیوانات رو به پادشاه یاد داد و خداحافظی کرد و رفت. و اما کمی از شب که گذشت، کمی ماده خوشبو زن پادشاه هم را خودش آورد. شاه دراز کشیده بود و خواب بود، اون شروع کرد با این ماده خوشبو پای شاه رو مالیدن. بالای سقف، قدیما خب سقف ها طوری بوده که حالا میتونسته در اونجا مارمولک باشه، مارمولکی بود. مارمولک ماده به مارمولک نر گفت اگر بری یه مقداری از اون ماده خوشبو رو برداری بیاری اینجا، منم به پاهای تو میمالم. شاه این رو که شنید هنوز خوابش کامل نبرده بود، خندش گرفت. زن ناراحت شد، گفت که حالا شاه چرا خندید؟ چون میدونست کار محالیه، امکان نداره بتونه بیاد و از این ماده از دست زنش بگیره ببره اون بالا و تازه چطوری به پای مارمولک بماله. زن ناراحت شد، زن شاه گفت که بگو پادشاه چرا خندیدی؟ مگه من چه کردم که؟ به کار من داری میخندی؟ گفت به کار تو نمیخندم. گفت نه، چیز دیگری یا علت دیگری برای خنده شما نمیتونه وجود داشته باشه، شما حتما داری به کار من میخندی. دوستان خوبم، این که گفتگوی شاه و همسرش به کجا میرسه میمونه برای دفعه بعد. من در اینجا باید ازتون خداحافظی کنم و تا بخش بعد شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
avogebook.com